در تمام سخنانی که در مورد تکامل طبقه تنپرور غیر مستقیم و تفکیک آن از ساختار کلی طبقات کارگر گفته شده، مرجع بخش اعظمی از نیروی کار بوده است، یعنی بین طبقات مختلف خدمتگزار. بخشی از طبقه خدمتکار، عمدتاً آن اشخاصی که وظیفه آنها تنپروری غیر مستقیم است، عهده‌دار وظایف جدید و متمم می‌گردند. یعنی مصرف غیر مستقیم کالاها. آشکارترین شکلی که در آن این مصرف رخ می‌دهد، پوشیدن لباس مستخدمین و اشغال اقامتگاه‌های فراخ خدمتکاران می‌باشد. یک نمونه دیگر از مصرف غیر مستقیم که تأثیر آن بیشتر است و متداولتر و مرسومتر می باشد، مصرف غذا، پوشاک، مسکن و لوازم منزل توسط بانو و بقیه اعضای خانه می باشد. اما از نظر تکامل اقتصادی، قسمت اعظم مصرف تخصصی کالاها به عنوان شاهدی بر قدرت و توان مالی در نظام پیچیده‌ای ظاهر شده بود. آغاز تفکیک در مصرف ظهور برخی نیروها را تسریع می کند. هر چیزی که به وضوح می توان آن را توان مالی نامید. اگر این مسئله را ردیابی کنیم، می توانیم ریشه آن را در مرحله نخستین فرهنگ غارتگری بیابیم و حتی عقیده‌ای وجود دارد که تفکیک ابتدایی در این رابطه ریشه در اوایل دوران زندگی غارتگری دارد. این تمایز اولیه در مصرف کالاها شبیه به تفاوت اخیر می باشد که همگی با آن آشنایی داریم، که در آن ویژگی تشریفات به وفور دیده می شود. اما تمایز اولیه مصرف کالاها همانند این تفاوت اخیر به تفاوت ثروت انباشته شده متکی نمی باشد. سود حاصل شده از مصرف به عنوان نشانه ای از ثروت باید به عنوان رشدی اشتقاقی طبقه بندی گردد. این توافقی برای رسیدن به یک نتیجه جدید است که از طریق یک روند انتخابی و در جهت تمایزی که سابقاً موجود بوده و به خوبی در ذهن مردان بنیان نهاده شده است، صورت می‌گیرد. در مراحل اولیه فرهنگ غارتگری تنها تفاوت اقتصادی، تفاوتی عظیم بین طبقه پست و دونمایه زنان کارگر می‌باشد. طبق رویه ایدئال زندگی جبری آن دوران، کار مردان این است تا آنچه را که زنان تولید می کنند مصرف نمایند. چون این مصرفی اگر تا حد مصرف زنان تنزل یابد که به ندرت هم دیده می شود، ابزاری برای ادامه کار آنها می باشد، نه مصرفی که در جهت آسایش و تکمیل زندگیشان انجام شود. مصرف غیر تولیدی کالاها افتخارآمیز و نشانه‌ای از دلاوری و دستاوردی اضافه بر شأن بشری می باشد. این مسئله در بطن خود نیز افتخارآمیز می‌گردد، مخصوصاً در مورد مصرف کالاهای خیلی مطلوب و دلخواه. مصرف کالاهای انتخابی مانند خوراکی‌ها و اغلب کالاهای کمیاب آرایشی و زیوری برای زنان و بچه‌ها حرام می‌شود و حتی در صورت وجود طبقه پست مردان این نهی برای آنها نیز صدق می‌کند. در پی پیشرفت فرهنگ این من می‌تواند به سنتی ساده با ویژگی کم و بیش شدید تبدیل گردد. اما پایه تئوری تمایز هر طوری که باشد، هر چیزی که من یا حرام یا جزء اصول پیروی از سنت قدیم باشد، پا بر جا باقی می ماند و ویژگی آیین و رسوم مصرف به سهولت تغییر نمی یابد. زمانی که مرحله شبه صلح دوست صنعتی فرا می رسد، که در آن بردهداری خدمه و غلامان عرفی بنیادین می باشد، اصل کلی کمابیش به کار برده می شود، که در آن طبقه صنعتی فقط باید آن چیزی را مصرف نماید که برای امرار معاش و گذران زندگیشان ضروری است. از لحاظ ماهیتی، اشیا، لوازم لوکس و راحتی به طبقه تنپرور تعلق دارد. آذوقه‌های مشخص و به ویژه نوشیدنی‌های خاص منع گشته و فقط برای استفاده طبقه ارشد نگهداری می‌گردند. تفاوت تشریفات مربوط به مواد غذایی به بهترین نحو ممکن در مورد مصرف نوشیدنی‌های مست کننده و مواد مخدر دیده می‌شود. اگر این کالاهای مصرفی گرانبها باشند، جزء کالاهای برتر و افتخارآمیز شمرده می‌شوند. بنابراین طبقات پایین به ویژه زنان مجبورند از مصرف این نوشیدنی‌ها خودداری کنند، به جز کشورهایی که در آنها دستیابی به این قبیل نوشیدنی‌ها با هزینه بسیار پایین مقدور است. از دوران کهن تا دوران حکومت پدرشاهی این کار زنان بوده است تا این خدمات لوکس را آماده و توزیع نمایند و این حق مردان نجیب و اصیل زاده بوده تا این کالاها را مصرف نمایند. بنابراین مستی و سایر نتایج جسمانی مصرف آزاد این نوشیدنی ها افتخارآمیز تلقی می گردد و در برداشت دوم نشانگر شأن برتر اشخاصی است که توانایی این ولخرجی ها را دارند. ضعف و ناتوانی که از افراط بیش از حد حاصل می شود در بین برخی مردم به عنوان شأن و خصلت مردان شناخته شده می باشد. حتی چنین اتفاقی افتاده است که اسم برخی از بیماری‌های جسمی که از چنین علتی نشأت گرفتند در سخنان روزمره مترادفی برای واژه‌های فرهیخته و نجیب بوده است. فقط در مراحل اولیه فرهنگ است که نشانه‌های عادات گران قیمت به عنوان نشانه‌های مقام برتر پذیرفته می‌شوند و تبدیل به خصلتی برتر شده و تفاوت در جامعه را ایجاد می‌کنند. اما شهرت و اعتباری که به برخی از عادات گرانبها الحاق می‌گردد و به مدت زیادی به قدرت خود باقی مانده است، به طرز محسوسی قباحت این عمل مردان غنی و طبقه برجسته را نسبت به مصرف و ولخرجی مفرد می‌کاهد. تفاوت زشت و منزجر کننده مشابهی به عدم تصویب ولخرجی‌های این چنین از جانب زنان، افراد پایین رتبه و پست، قوت و شدت می‌بخشد. این تفاوت سنتی منزجر کننده حتی در دوران امروزی و در بین مردم پیشرفته قدرتش را از دست نداده و همچنان پابرجاست. مثال شکل گرفته توسط طبقه تنپرور به قدرت خود باقی می ماند و آیین و رسوم را ایجاد می کند. ملاحظه می کنیم که زنان هنوز هم طبق آیین و رسوم از مصرف نوشیدنی های الکلی امتناع می کنند. این ویژگی خودداری از مصرف نوشیدنی‌های الکلی از سوی زنان طبقات صاحب شهرت و اعتبار می‌تواند تسکیه‌ای افراطی در درک مصرف باشد. اما حقایق سهل الوصول نشان می‌دهد که پرهیز بیش از حد زنان تا حدی مربوط به انطباق با آیین و رسوم می‌باشد. و این آیین و رسوم در دوران سنت پدرشاهی به بیشترین قدرت خود دست یافت. پدرشاهی سنتی است که در آن زن خدمه‌ای بیش نیست. با دقت و توجه زیاد در میابیم که این سنت چون این عقیده‌ای دارد. زن که خدمه‌ای بیش نیست تنها باید آن چیزی را مصرف کند که برای تغذیه‌اش ضروری است، مگر اینکه مصرف بیشتر از حد مقرر شده آسایش، اعتبار و شهرت رئیس وی را افزایش دهد. مصرف کالاهای لوکس مصرفی است که برای آسایش مصرف کننده صورت می‌پذیرد و بنابراین نشانه ای از شخص رئیس می باشد. چون این مصارفی از سوی سایر افراد فقط با رضایت رئیس ممکن می باشد. در جوامعی که ذهنیت مرسوم به واسطه عرف و سنت پدرشاهی یا پدرسالاری شکل گرفته است، می توانیم بقایای نهی استفاده از کالاهای لوکس را جستجو نماییم. حداقل می توانیم نارضایتی مرسوم و موجود در مورد استفاده این کالاها توسط طبقه تابع را بیابیم. این موضوع مخصوصا در مورد کالاهای لوکس مشخصی صدق می نماید، یعنی استفاده از کالاهایی که مصرف آنان توسط طبقه تابع از آسایش یا خشونت رؤسا خواهد کاست، یا کالاهایی که دیگران حق استفاده از آن را ندارند. در ذهنیت طبقه متوسط و محافظه‌کار تمدن غربی، استفاده از این نوشیدنی‌های الکلی حداقل به خاطر یکی از این دلایل مضر و منفور می‌باشد. حقیقتی بسیار بارز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. این مسئله در بین طبقات متوسط فرهنگ آلمانی که در آنها آداب و نزاکت پدرسالاری و پدرشاهی به قدرت خود باقی مانده است، به روشنی مشاهده می‌شود. در این فرهنگ زنان به شدت از مصرف مواد مخدر و نوشیدنی‌های الکلی منع شدند. با تضعیف تدریجی سنت پدرشاهی، قانون کلی برای زنان به قدرت خود باقی مانده است و زنان فقط باید به نفع رؤسا یا صاحبان از کالا استفاده نمایند. البته استدلال مخالفی وجود دارد که در آن مصارفی چون لباس زنان و اسباب و لوازم خانه مستثنا از این قانون می‌باشند و در نتیجه مشخص می‌گردد که این استثناء بیشتر امری ظاهری است تا امری اساسی و ذاتی. در طی مراحل اولیه توسعه اقتصادی، مصرف بدون محدودیت کالاها، مخصوصاً مصرف کالاهای رد بالا، یعنی مصارفی که فراتر از مصارف لازم برای گذران زندگی است، به طبقه تنپرور مربوط می‌گردد. این محدودیت پس از آخرین مرحله صلح دوست از بین می‌رود و در این مرحله مالکیت شخصی کالاها و نظام صنعتی بر پایه نیروی کار اجیر شده و یا بر روی اقتصاد خرد خانگی برنامه ریزی شده است. اما در طی مرحله شبه صلح دوست اولیه، زمانی که بسیاری از سنن عرف زندگی اقتصادی طبقه تنپرور را تحت تأثیر قرار داده و به آن شکل می داد، این اصل قدرت قانونی و قراردادی را در بر داشت. این اصل هنجاری بود که مصرف باید طبق آن صورت می گرفت و هر انحرافی از این اصل گمراهی قلمداد می گشت و می بایست دیر یا زود در مراحل بعدی توسعه حذف و برطرف می گشت. در آن دوران مردان نجیب و تنپرور شبه صلح دوست بیشتر از حد لازم از کارکنان کار می کشیدند. مردم نجیب و تنپرور با آزادی کامل از بهترین غذاها، نوشیدنیها، مواد مخدر، مسکن، خدمات، لوازم آرایشی، رخت و لباس، اسلحه ها و تجهیزات، تفریحات، تلسم ها، معبودها و خدایان استفاده می کرد. شرایط مصرف وی به تدریج پیشرفت می یافت. استفاده از کالاهای پیشرفته و پیچیده او را از سایرین متمایز می ساخت و او به عنوان انسانی نوآور شناخته می شد. کالاهایی برای آرایش شخصی و تندرستی و خوشبختی وی مورد استفاده قرار می گرفتند، اما این تنها هدف استفاده از کالا نیست. قانون شهرت و اعتبار طبق این نوآوری ها شکل می گیرد و طبق استاندارد این قانون پا بر جا باقی می ماند. از آنجایی که استفاده از چنین کالاهای عالی گواهی بر داشتن ثروت می باشد، تبدیل به قضیه‌ای افتخارآمیز می گردد. و از طرف دیگر، عجز در استفاده از آنان در کمیت و کیفیت مقرر و مقتضی نشانه ای از پستی و عدم لیاقت می باشد. در حال حاضر، این رشد تفاوت رفتارهای مبادی آداب در برتری کیفی خوراک، نوشیدنی و غیره، نه تنها بر روند زندگی، بلکه بر آموزش و ذهنیت مرد نجیب تنپرور تأثیر می گذارد. او دیگر یک مرد معمولی موفق و متخاصم نیست. او مرد قدرت، شجاعت و دلاوری است. او برای اینکه از احاله به محال جلوگیری کند، باید سلایق خود را نیز ترویج دهد. به همین دلیل اکنون او ناگزیر است که بین کالاهای مصرفی از لحاظ برتری و پستی تفاوت گذارد. او در مصرف خوراکی‌های مختلف، نوشیدنی و لذت‌های گولزنک مردانه، رخت و لباس و معماری شایسته، در سلاح‌ها، بازی‌ها، رقاصان و سایر مواد مخدر خبره می‌گردد. ترویج این ذهنیت شایسته نیاز به زمان و عملکرد دارد و نتایج حاصله زندگی تنپروری مرد نجیب را تغییر داده و او را وارد مسیری دشوار می‌نماید. التزام استفاده آزاد از کالاهای خوب توسط مردان نجیب این ضرورت را به دنبال می‌آورد که او بیاموزد تا چگونه به شایستگی از این کالاها استفاده کند. زندگی تنپرورانه وی باید به همین ترتیب هدایت گشته و ادامه یابد. به این سبب در این راستا رفتارهای خوبی به وجود می آیند که در بخش پیشین با آنها اشاره کردیم. رفتارهای همراه با نزاکت و ادب و روشهای زندگی مواردی از انطباق با هنجار تنپروری آشکار و مصرف آشکار می باشند. مصرف آشکار کالاهای ارزشمند ابزاری برای اعتبار مرد نجیب تنپرور می باشد. با افزایش ثروت این مرد، تلاش شخصی وی برای نشان دادن توانگریش کافی نخواهد بود. بنابراین او به کمک دوستان و رقبای خود متوسل می‌گردد و برای این کار به آنها هدایای گرانبها داده و ضیافت‌ها و تفریحات پرهزینه برپا می‌کند. احتمالاً هدایا و ضیافت‌ها منشأی غیر از این خودنمایی بی‌ریا و ساده داشتند. اما آنها خیلی زود برای این منظور سودمند واقع شدند و همین ویژگیشان تا امروز نیز باقی مانده است. بنابراین امروزه سود این اقدامات در جهت خودنمایی هدف اصلی استفاده از آنان می باشد. به ویژه تفریحات پرهزینه چون جشن عمومی یا مجلس رقص برای این منظور به کار گرفته شدند. در این روش، رقیبی را که شخص برپا کننده مجالس برای رقابت انتخاب می کند، ابزاری برای رسیدن به این هدف می باشد. رقیب منتخب به نیابت میزبان از خدمات استفاده می کند و همینطور شاهدی برای این وفور کالاهای عیانی نیز می باشد. میزبان وی به تنهایی قادر به این خودنمایی ها نیست. رقیب در عین رعایت آداب معاشرت و نزاکت تبدیل به شاهدی بر توانگری میزبان می‌گردد. البته برپا کردن تفریحات پرهزینه علاوه بر انگیزه‌هایی از نوع خوشمعاشرتی دارای انگیزه‌های دیگری نیز می‌باشند. عرف مجامع بزم و شادی احتمالاً با انگیزه‌های جشنی و مذهبی شکل گرفته است. این انگیزه ها در توسعه بعدی نیز موجودند، اما آنها به صورت انگیزه های منحصر به فرد باقی نمی مانند. جشن ها و سرگرمی های طبقه تنپرور امروزی می تواند در مقیاس کم برای اهداف و نیازهای مذهبی و در مقیاس بالاتر برای نیازهای تفریحی و خوشگذرانی ادامه یابد. اما این جشن ها هدف منزجر کننده ای را نیز ارائه می دهند. البته این اهداف تأثیر کمتری دارند و در میان این انگیزه های تعیین شده و شرطی تر خیلی منفور به چشم نمی آیند. اما از این طریق تأثیر اقتصادی این سازگاری های اجتماعی حتی در مورد مصرف غیر مستقیم و نیابتی کالاها و یا در نمایش و عرضه دستاوردهای دشوار و پرهزینه معاشرتی کاهش نمی یابد. با افزایش ثروت، طبقه تنپرور از لحاظ عملکرد و ساختار توسعه بیشتری می‌یابد و از این رو تفاوتی در داخل طبقه نیز ایجاد می‌گردد. در اینجا نظام کم و بیش پیچیده‌ای از مقام، شأن و رتبه وجود دارد. تفاوت از طریق به ارث بردن ثروت و یا نتیجه حاصله از به ارث بردن اصالت و نجابت بیشتر از پیش می‌گردد. به ارث بردن اصالت و نجابت بر روی مسئله به ارث بردن تنپروری سایه می افکند و اصالت و نجابت شایسته قدرت برای فراهم کردن زندگی تنپرورانه می تواند بدون متمم ثروت به ارث برده شود. ثروت برای حفظ تنپروری تکریم شده لازم می باشد. نژاد اصیل می تواند بدون وجود ابزار کافی به نسلهای بعد منتقل گردد. ابزار برای این منظور می باشند که بتوانند به سهولت از عهده مخارج مصرف بی حد و مرز همراه با شهرت و اعتبار برآیند. از این رو طبقه ای از نجیب زادگان تنپرور توحیده است به وجود می آید. این نجیب زادگان دورگه تنپرور در نظامی از درجه بندی وابسته به سلسله مراتب قرار می گیرند. افرادی که از لحاظ تولد، از لحاظ ثروت و یا هر دو مورد نزدیک به طبقات غنی و تنپرور قرار می گیرند، رتبه برتری می یابند. افراد در درجات پایین تر، به ویژه توحیدستان یا نجیب زادگان تنپرور که در نوار مرزی قرار می گیرند، خود را به نظامی از تبعیت مربوط ساخته و با نجیب زادگان بالا رتبه بیعت می کنند. با این عمل آنان شهرت و اعتبار خود را افزایش می دهند. این عمل همچون ابزاری به ادامه زندگی تنپروری آنان کمک می کند و آنها زندگی خود را در سایه ولی نعمت خود پیش می برند. آنها ندیمان، درباریان، ملازمان و یا نوکران ولی نعمت خود گشته و از طرف وی پشتیبانی و حمایت می شوند. آنها شاخص و نمادی برای ولی نعمت و مصرف کنندگان غیر مستقیم ثروت وافر وی به حساب می آیند. بسیاری از این مردان نجیب در اصل و نسبت به حقوق خودشان اشخاص مهمی نیستند. بنابراین برخی از آنان اصلاً در گروه مصرف کنندگان غیر مستقیم هم قرار نمی گیرند. گرچه امکان دارد خیلی از آنان که ملازمان و مفتخوران رئیس خود هستند بدون صلاحیت لازم در گروه مصرف کنندگان غیر مستقیم قرار گیرند. بسیاری از این افراد و همچنین بسیاری از سایر اشرافزادگان رتبه پایین به همراه زنان، بچه‌ها، نوکران و ملازمانشان به صورت گروهی از مصرف کنندگان غیر مستقیم به ولی نعمت خود ملحق می‌گردند. به طور کلی در راستای تنپروری غیر مستقیم و مصرف غیر مستقیم قانون چنین پابرجاست که این کارها باید به صورتی انجام پذیرند یا تحت چنان شرایط و یا نشانهای رسمی باشند که صریحاً به رئیس یا ولی نعمت اشاره کنند. ولی نعمت یا رئیس کسی است که این تنپروری یا مصرف به او مربوط می شود و تنپروری و مصرف غیر مستقیم افراد باعث افزایش اعتبار و آوازه وی می گردد. تنپروری به مصرف انجام شده توسط افراد باعث افزایش اعتبار و شهرت ولی نعمت و نوعی سرمایه گذاری برای وی محسوب می شود.
با در نظر گرفتن جشنها و انعامها این مسئله کاملا مشهود می باشد و در این حالت نام و اعتبار بیدرنگ به میزبان یا رئیس نسبت داده می شود و باعث انگشت‌نمایی فرد در دید عموم می شود. زمانی که تن‌پروری و مصرف توسط پیروان و نوکران به طور غیر مستقیم و به نیابت رئیس انجام می‌پذیرد، انتصاب شهرت حاصل به رئیس تحت تأثیر موقعیت استقرار نوکران قرار می‌گیرد. اگر نوکران در نزدیکی رئیس مستقر باشند، برای همه افراد واضح خواهد بود که منبع دریافت این امکانات چه کسی می‌باشد. زمانی که گروه و تعداد نوکران بیشتر باشد، نیاز به ابزار انحصاری بیشتری برای نشان دادن لیاقت و سزاواری ولی نعمت است، زیرا شهرت و اعتبار باید حفظ شود. و برای این منظور لباسهای فرم، نشانها و لباس مستخدمین مرسوم و متداول می شود. پوشیدن لباسهای فرم و یا لباس مستخدمین نشانی از تبعیت می باشد و حتی می توان گفت که نشانی از بردگی واقعی یا سوری است. افرادی که لباس فرم یا لباس مستخدمین را می پوشند به دو دسته تقسیم می شوند. دسته آزاد یا نوکر و یا دسته برتر یا پست. به همین ترتیب خدمت ارائه شده توسط آنان به دو دسته برتر و پست تقسیم می گردد. البته در عمل تفاوت با ثبات کاملی دیده نمی شود. حقیقتی که موضوع را حیرت انگیز می کند این است که این تفاوت اساسی بین برتر و پست که به ماهیت خدمت سوری انجام شده مربوط می گردد توسط تفاوتی ثانویه حائل می شود و آنان را به دو گروه افتخارآمیز و تحقیرآمیز تغییر می دهد. این تفاوت ثانویه به منزلت شخصی مربوط می شود که خدمات به نفع وی انجام می گردد و سایرین لباس مستخدمی او را برتن کردند. بنابراین کارهایی که مشاغل مناسب برای تن‌پروری هستند برتر شمرده می شوند، مثل اداره امور دولتی، جنگاوری، شکار، حفاظت از لشکر و تجهیزات نظامی و مانند آن. به طور خلاصه یعنی کارهایی که تحت عنوان مشاغل سوری غارتگری طبقه بندی می گردند. از طرف دیگر مشاغلی که در گروه مشاغل صنعتی قرار می گیرند پست شمرده می شوند، مانند کارهای دستی و سایر کارهای تولیدی، خدمات نوکر معابانه و مانند آن. اما خدمت پایه‌ای که برای شخص بالا رتبه انجام می شود می تواند شغلی بسیار افتخارآمیز باشد. به عنوان مثال انجام کارهای مربوط به بانویی که در آینده ملکه خواهد شد و یا انجام کارهای مربوط به اسب شاه و یا شغل نگهداری از سگ‌های شکاری شاه. دو شغلی که در آخر نام بردیم رفتاری عمومی را نشان می دهد. در هر کدام از موارد ذکر شده خدمت نوکرانه انجام شده رابطه مستقیمی با مشاغل تن‌پروری اولیه چون جنگ و شکار دارد و به این ترتیب به راحتی ویژگی افتخارآمیز را به دست می آورد. از این رو افتخاری بزرگ می تواند به شغلی اطلاق شود که در اصل به گروه مشاغل پس تعلق دارد. در توسعه اخیر صنعت صلح‌جو به کار گماشتن لشکر لباس فرم پوشیده تنبل و وقت گذران به تدریج از مد می افتد. مصرف غیر مستقیم انجام شده توسط تابعان که نشان افتخاری برای رئیس یا ولی نعمت به همراه می آورد تا حد نوکران لباس مستخدمی پوشیده کاهش می یابد. بنابراین لباس مستخدمی نشانی از بردگی و بندگی و یا نوکر معابی می باشد. همیشه یک ویژگی از ویژگی‌های افتخارآمیز به لباس ملازمان مسلح نسبت داده می‌شود. اما زمانی که لباس مستخدمی تبدیل به نشان انحصاری نوکری می‌گردد، این ویژگی افتخارآمیز ناپدید می‌شود. لباس مستخدمی تقریباً در دید همه افرادی که ملزم به پوشیدن آن هستند منفور می‌شود. زمان کوتاهی است که ما از موقعیت بردهداری و بردگی دور شده ایم و به همین خاطر هنوز به انتصاب عنوان بردگی و غلامی کاملا حساس هستیم. این احساس مخالف حتی در مورد لباسهای مستخدمی یا لباسهای فرمی که برخی از شرکتها به عنوان لباس مشخصه کارکنانشان تعیین می کنند خود را نشان می دهد. در این کشور بیزاری در آن دسته از شغل‌های دولتی، نظامی و شخصی که نیاز به پوشش لباس استخدامی یا لباس فرم دارد تا حد بی‌اعتباری و بدنامی پیش می‌رود. با ناپدید شدن برده‌داری، تعداد مصرف کنندگان غیر مستقیمی که به هر نجیب زاده‌ای متصل بودند کاهش می‌یابد. البته در مراتب بالاتر تعداد تابعانی که به نیابت او تن‌پروری می‌کنند نیز کاهش می‌یابد. در کل، البته نه به طور کامل و پیوسته، این دو گروه همزمان با هم روی می‌دهند. تابعی که در ابتدا این وظایف به او محول شده بود، همسر و یا سوگلی بود و چنانچه انتظار می‌رفت در توسعه اخیر این عرف، زمانی که تعداد اشخاص انجام دهنده این وظایف محدودتر می‌شود، زن به عنوان آخرین نفر باقی می‌ماند. در مراتب بالاتر جامعه، ظرفیت بالایی از هر دوی این خدمات لازم می باشد و البته در اینجا زن هنوز مراقب کارگروه های نوکران می باشد. اما چنانچه در مقیاس اجتماعی پایین آییم، به جایی می رسیم که در آن وظایف تنپروری غیر مستقیم و مصرف فقط بر روی زن بست می یابد. امروزه در جوامع فرهنگ غربی این جایگاه در میان طبقه متوسط یافت می شود و در اینجا وارونگی نادری اتفاق می افتد. حقیقت این است که در این طبقه متوسط پایین تر رئیس خانواده تظاهری به تنپروری نمی کند. این مسئله به واسطه جبر شرایط و موقعیت ها کارایی خود را از دست داده است. اما همسر فرد طبقه متوسط هنوز وظیفه تنپروری غیر مستقیم و نیابتی را به خاطر خوشنامی خانواده و ولی نعمتش به دوش می گیرد. در افت مقیاس اجتماعی هر جامعه صنعتی مدرن، حقیقت اصلی یعنی تنپروری آشکار رئیس خانواده تا حد زیادی ناپدید می شود. رئیس خانواده طبقه متوسط به خاطر شرایط اقتصادی در مشاغلی مشغول به کار می شود که تا حد زیادی ویژگی صنعتی دارد و به این سبب رتبه وی در تنپروری تنزل می یابد. شغل مردان معمولی امروزه جزو چنین مشاغلی می باشد. اما حقیقت این است که تنپروری و مصرف غیر مستقیم که توسط همسر ارائه می گردد و عملکرد غیر مستقیم و کمکی انجام شده توسط نوکران طبق رسوم و عقاید متداول باقی می ماند. بنابراین تقاضا برای شهرت و اعتبار دستخوش تحقیر نخواهد شد. پیدا کردن مردی که با منتهای کوشش و پشتکار کار می کند تا زن او بتواند به شکلی مقتضی به جای او تنپروری غیر مستقیم را ارائه دهد، منظره‌ای غیر مرسوم می باشد. میزان تنپروری غیر مستقیم باید در حدی باشد که درک عمومی مردم زمان آن را می طلبد. البته تنپروری ارائه شده توسط زن در چنین موردی ظهور بتالت، بیکاری یا راحت طلبی ساده ای نیست. این تنپروری تقریبا در لباسی مبدل و به شکل کار یا وظایف خانگی یا سازکارهای اجتماعی رخ می دهد و باید نشان دهد که زن نیاز به انجام کاری سودآور و حیاتی ندارد. همانطور که قبلاً ملاحظه کردیم، قسمت اعظم کارها و مواردی که زن خانه‌دار طبقه متوسط زمان و تلاش خود را صرف آن می‌کند، دارای این ویژگی یعنی از نوع کارهای فرعی و غیر ضروری هستند. توجه زن به امور خانه از قبیل امور دکوراسیون و نظافت در درک مردانی که طبق قواعد مرسوم طبقه متوسط آموزش دیدند نتیجه خوشایندی نیست. اما ذوق و سلیقه‌ای که در پی این پیرایش و آراستگی حاصل می شود، ذوقی است که تحت هدایت یک قانون مرسوم انتخابی شکل گرفته است. قواعد مرسوم فوق الذکر خواستار مدارک و شواهد برای تلاش اتلاف شده هستند. این تأثیرات عمدتاً به این دلیل برای ما خوشایند هستند، چون به ما آموزش داده شده تا آنها را خوشایند بدانیم. در چنین وظایف خانگی دقت و اشتیاق زیادی برای ترکیب شکل و رنگ مناسب وجود دارد و از طرف دیگر این کارها در معنی مناسب واژه در گروه کارهای زیبایی طبقه بندی می شوند. و انکار نمی کنیم که تأثیراتی را ایجاد می کنند که دارای برخی از ارزش‌های زیبایی هستند. بیشتر آن چیزی که در اینجا بر روی آن پافشاری می شود این است که با توجه به این سازگاری های زندگی، تلاش های زن خانه‌دار تحت هدایت سنت هایی قرار دارد. سنت ها و عرف هایی که توسط قانون اتلاف بیهوده و آشکار زمان و ماده شکل گرفته است. اگر زیبایی و آسایش حاصل شده است، این مسئله کمابی شرایطی شانسی و اتفاقی است. این زیبایی و آسایش باید توسط ابزار یا روش‌هایی حاصل گردد که خودشان را به خاطر قانون اقتصادی تلاش اتلاف شده می‌ستایند. بخش مشهور اساس و لوازم خانه در طبقه متوسط از یک طرف کالاهای مصرف آشکار و از طرف دیگر ابزارالاتی هستند که تنپروری غیر مستقیم ارائه شده توسط زن خانه‌دار را به معرض نمایش می‌گذارد. در مقیاس مالی، الزام مصرف غیر مستقیم به دست همسر نسبت به الزام تنپروری غیر مستقیم در درجه پایین‌تری ادامه می‌یابد. در دیدگاه زیل که در آن تظاهر کمی از تلاش اتلاف شده در مورد نظافت تشریفاتی و مانند آن مشهود است و در جایی که مطمئنن در آن تلاش آگاهانهی برای تنپروری سوری وجود ندارد، وجود همسر امری ضروری است تا وی به طور آشکار برخی کالاها را به خاطر شهرت و آوازه خانواده و ولی نعمت خود مصرف نماید. بنابراین طبق نتیجه نوین تکامل نهاد و عرف کهن، زنی که در ابتدا هم از نظر تئوری و هم در واقعیت از خدمه و نوکران و تولید کننده کالاها برای مصرف مرد به حساب می آمد، تبدیل به مصرف کننده تشریفاتی کالاها گشته است. کالاهایی که مرد تولید می کند. اما همسر همچنان از نظر تئوری در گروه خدمه و احشام مرد باقی می ماند. زیرا ارائه تنپروری و مصرف غیر مستقیم عادت معابانه نشانهی ثابت از نوکر اسیر و غیر آزاد می باشد. این مصرف غیر مستقیم که توسط خانواده طبقات متوسط و پایین انجام می شود، از آنجایی که خانواده این طبقه مالی به محدوده طبقه تنپرور تعلق ندارد، نمی تواند جزء مفهوم مستقیم زندگی طبقه تنپرورانه قلمداد گردد. در اینجا به نظر می رسد روند زندگی طبقه تنپرور در جایگاه دوم قرار می گیرد. از دیدگاه شهرت و اعتبار طبقه تنپرور در رأس ساختار اجتماعی قرار می گیرد و بنابراین روش زندگی و استانداردهای ارزشی آن تبدیل به هنجاری از شهرت در جامعه می گردد. از لحاظ برخی درجات تخمینی، مشاهده این استانداردها مقیاس تمام طبقات زیرین نمودار می گردد. در جوامع متمدن مدرن، خطوط سرحد بین طبقات اجتماعی زودگذر، ناپایدار و مبهم هستند و هر جایی که این اتفاق رخ دهد، هنجار شهرت و اعتبار تحمیل شده توسط طبقه مافوق به صورت مانعی نچندان شدید بر روی ساختار اجتماعی طبقه پایین‌تر تأثیر می‌گذارد. نتیجه این است که اعضای هر طبقه روند متداول زندگی طبقه بالاتر را به صورت انطباقی ایدئال میپذیرند و با تمام انرژی برای رسیدن به آن زندگی ایدئال کوشش میکنند. در صورت شکست، عدم موفقیت و محنت حاصله از فقدان خوشنامی و احترام، طبقه پایینتر حداقل در ظاهر باید خود را با قانون پذیرفته و تصویب شده وفق دهد. پایه و اساس خوشنامی و شهرت در هر جامعه صنعتی سازماندهی شده متکی به قدرت مالی و ابزار نشاندهنده این قدرت می باشد. بنابراین کسب و حفظ شهرت و آوازه منوط به تنپروری و مصرف آشکار کالاها می باشد. از این رو هر دوی روش ها تا حد امکان متداول و مرسوم باقی می مانند. در طبقه پایین تر که در آن دو روش به کار گرفته شده است، هر دو وظیفه به همسر و بچه های خانواده محول شده است. در طبقه پایین تر که در آن هر درجه از تنپروری، حتی تنپروری سوری برای همسر غیر قابل اجراست، مصرف آشکار کالاها پابرجا باقی می ماند و توسط همسر و بچه ها انجام می گردد. مرد خانواده نیز می تواند کاری را در این حیطه انجام دهد و در واقع انجام هم می دهد. اما در مورد طبقات پایین‌تر و تهی‌دست، خانواده‌های ساکن در حاشیه منطقه کثیف شهر، مرد و همچنین فرزندان مجازن دست از مصرف کالاهای با ارزش برمی‌دارند و زن به طور مجازی تنها نماینده برای نشان دادن شایستگی مالی خانواده باقی می‌ماند. هیچ طبقه اجتماعی حتی در تهی‌دست ترین افراد از تمامی مصارف آشکار متداول و مرسوم چشم پوشی و صرف نظر نمی نماید. فقط در صورت وجود فشار و شرایط وخیم از این دست مصارف چشم پوشی می شود. افراد تا حد امکان این فشارها و شرایط را تحمل می کنند تا بتوانند مصارفی از این قبیل داشته باشند و به شهرت و افتخار دست یابند. طبقه یا کشوری وجود ندارد که تسلیم این خواسته طبیعی نشود و تمام خوشنودی حاصل شده از این نیاز روحی و روانی و بالاتر را تکذیب و انکار نماید.